ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری لیبی، در حمله به تظاهرکنندگان مسالمت جو در تریپولی روز جمعه 15 نفر کشته شدند. به گفته یک مقام آمریکایی، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز 21 نوامبر در ژنو برگزار خواهد شد. خرید نفت توسط کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه پیش از آن بیش از 1/4 کاهش یافت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی، روز جمعه در حمله گروه مسلح به سوی تظاهراتی مسالمت‌آمیز در تریپولی 15 نفر کشته و حدود 130 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، روز جمعه در حالی که هزاران نفر در تظاهراتی آرام با درخواست خروج یکی از گروه‌های مسلح از تریپولی به سوی مقر این گروه راهپیمایی می‌کردند، هدف حمله افراد این گروه قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز در روایت دیگر از این واقعه گزارش داده است. راهپیمایان پس از آنکه به سویشان شلیک شد، متفرق شدند و سپس در حالی که مسلح بودند بازگشتند و به مقر این گروه حمله بردند. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش لیبی برای جدا کردن دو طرف از یکدیگر وارد عمل شده و منطقه را محاصره کردند. هلیکوپترهای ارتش نیز بر فراز منطقه در پرواز بودند. در پی سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی در سال 2011 میلادی، دو سال پیش، گروه‌های مسلح متعددی در این کشور شکل گرفتند و دولت‌ها قادر به مهار کردن آنها نیستند. در این میان نخست وزیر لیبی گفت همه گروه‌های مسلح بدون استثنا باید تریپولی را ترک کنند. یک مقام آمریکایی گفت محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز 20 نوامبر، 29 آبان ماه، در ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند و دو روز بعد سایر اعضای 5 به علاوه 1 به آنها می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، امکان دستیابی به توافق در این مذاکرات را کاملا ممکن دانست، ضمن اینکه به گفته او هنوز مسائل مشکلی باید مورد مذاکره قرار گیرند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی در ماه اکتبر امسال، ماه گذشته میلادی، نسبت به ماه پیش از آن بیش از 1/4 کاهش یافت. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 50% کمتر شده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران باید خریدهای خود را از ایران به طور مرتب کاهش دهند تا بتوانند با برخورداری از معافیت‌هایی که آمریکا قائل شده، بخشی از نیازهای خود را همچنان از ایران تهیه کنند. این معافیت‌ها هر 6 ماه یک بار تمدید می‌شود. و وزارت امور خارجه روسیه از توافق‌های تازه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال و همچنین ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای این کشور با گروه 5 به علاوه 1 نیز به ثمر برسد. در این میان وزیر امور خارجه روسیه جزئیات بیشتری از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو را بازگو کرده و گفته است که ایران با پیشنویس آمریکا موافقت کرده بود، اما اصلاحاتی که در دقایق پایانی به این پیشنویس افزوده شد، امکان دستیابی به توافق را از میان برد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که امضای نقشه راه همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب مختوم شدن پرونده هسته این کشور شود. دستگاه دیپلماسی روسیه طی بیانیه آخرین توافق حاصل شده میان ایران و آژانس را گامی مهم به سوی احیای اعتماد همگانی به برنامه اتمی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که گروه 5 به علاوه 1 و ایران نیز که قرار است بار دیگر هفته آینده در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند، موفق شوند به توافقی که از مدت‌ها پیش انتظار آن می‌رفته دست یابند و این توافق روند پاسخگویی ایران به مهمترین سوال‌های جامعه جهانی پیرامون برنامه اتمی‌اش را هموار کند. این در حال است که پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جزئیات جدید از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران را علنی کرد و گفت همتایان غربی ما از پیشنهاد واحد گروه پنج به علاوه یک سخن میگویند، اما چنین پیشنهادی ارائه نشده بود. یک پیشنویس آمریکایی بود که اصلاحاتی بر آن افزوده شد و قرار است این اصلاحات در دور بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد. لاوروف تشریح کرد.
Группа 5 плюс 1 совместного документа не вырабатывала. Был американский проект, который
در این نشست گروه 5 به علاوه 1 سند مشترکی تدوین نکرده بود. یک پیشنویس آمریکایی بود که در نهایت توانست مورد توافق ایران قرار گیرد. ما و برخی دیگر از اعضای 5 به علاوه 1 نیز از این پیشنویس مشتاقانه حمایت کردیم و اگر همه از آن پشتیبانی می‌کردند تصویب هم می‌شد و اکنون در حال اجرا بود. اما بر این پیشنویس اصلاحاتی افزوده شد که روسیه از آنها مطلع نبود و نسخه اصلاح شده در آخرین لحظات زمانی که باید ژنو را ترک می کردیم در اختیارمان قرار گرفت. ما گفتیم که در نگاه اول از لحاظ محتوایی مشکلی در این اصلاحات نمی بینیم، اما بیان و نحوه جمله بندی باید برای 5 به علاوه 1 و ایران قابل قبول باشد.
وزیر امور خارجه روسیه اشاره نکرد که تغییرات در طرح آمریکایی به درخواست کدام کشور لحاظ شده، اما ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های مذاکره لزوم تدوین توافقنامه مشترک و نسندهای پراکنده را درک کنند. در تحول دیگر مایکل مان سخنگوی کاترین شتون سرپرست گروه 5 به علاوه 1 که بر رادیو صدای روسیه مصاحبه می کرد گفت که اتحادیه اروپا نیز امیدوار است ایران و 6 قدرت جهانی به توافق همه جانبه که بتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تضمین کند برسند. وی در این حال بر پیچیدگی مسئله هسته ایران تاکید کرد و افزود که انتظار پیشرفت سریع مذاکرات واقع بینانه نیست. وی گفت
In anything of this sort, A, it's very political and B, it's very technical and that's why it takes a long time. Clearly that's a difficult process.
این مسئله هم فنی و هم سیاسی است. به همین دلیل حل آن زمانبر است. مشخصا موضوعی به این پیچیدگی که در 10 سال گذشته کم و بیش مورد بررسی بوده نمیتواند یک شبه حل شود. به ویژه که هدف ما توافقی است که رضایت همه را جلب کند. ما از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران پیشرفت قابل توجهی داشتیم و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
در تازه ترین تحول دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که موضوع هسته ای ایران و آخرین دور مذاکرات این کشور با گروه 5 به علاوه 1 در جلسه شورای امنیت ملی روسیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی مسکو امیدوار است که طرفین برای دستیابی به توافق مصمم باشند و منافع یک جانبه مانع تلاش های جمعی نشود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با ما. و بشنوید که در چند روز گذشته مردم در ایران و دیگر سرزمین های شیعه نشین مراسم سوگواری امام سوم شیعیان را برگزار کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس از او پرسیده این مراسم مذهبی از منظر اقتصادی چه پیامدهای مشخصی دارد؟ بشنویم از کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
آداب و رسوم مذهبی از اعتقاد و فرهنگ و تاریخ ملت ها سرچشمه می گیرند، ولی طبعا بر سایر پدیده های اجتماعی از جمله زندگی اقتصادی اونام تأثیر می زارن. در دنیای مسیحی برگزاری مراسم کریسمس یا نوئل میلیاردها دلار رو جابجا میکنه. در دنیای اسلام هم ماه رمضان بر شاخصهای اقتصادی تأثیر میذاره. تولید و توزیع غذای حلال یک بازار بزرگ بین المللی رو در بر میگیره. بانکداری اسلامی ابعاد عظیم اقتصادی داره، از جمله در کانونهای سرمایه‌داری. سفرهای زیارتی و مهمتر از همه حج زندگی صدها هزار نفر رو تأمین میکنه. سوگواری ایام محرم هم در قطبهای مهم شیعه به ویژه ایران و عراق با یک گردش مالی بسیار عظیم همراهه. مثلا نوشیدنی ها و خوراکی هایی که در این مراسم به مصرف میرسه یا حق العمل هایی که به منبری ها و روزخان ها و مداحان پرداخت میشه. همچنین در مراسم محرم وسایلی برای عزاداری مورد استفاده قرار میگیره، از طبل گرفته تا شمشیر و زره و زنجیر و کتل، سی دی هایی که به فروش میرسه. طبعا در ارتباط با همه این وسایل و کالاها شغلها ایجاد میشه و صنعتگران و بازرگانان کسب درآمد میکنن.
آقای خواوند، آیا تا به حال هیچ وقت در مورد جنبه های اقتصادی سوگواری ماه محرم تحقیق علمی هم صورت گرفته؟
در بعضی از مطالبی که طی 150 سال گذشته در زمینه سوگواری ماه محرم از سوی ایرانی ها نوشته شده یا از سوی غربی هایی که مدتی در سرزمین های شیعه اقامت کردند، مثلا جیمز موریه انگلیسی یا هانری مسه فرانسوی، جنبه های اقتصادی محرم هم مورد توجه قرار گرفته. در بین تازه ترین نوشته ها در همین زمینه یکی از عمیق ترین اونها مقاله ای است از عماد الدین باقی، محقق ایرانی، زیر عنوان اقتصاد سوگواری، که بهار امسال در فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران منتشر شده.
آقای خواوند، در این تحقیقات به تأمین مالی مراسم سوگواری هم پرداخته شده؟
بله، بخش قابل ملاحظه از منابع مالی این مراسم توسط مردم عادی و همینطور توانگران و خیران تأمین میشه. موقوفات هم در تأمین این مراسم نقش مهمی دارند. دولت‌ها در دوران قاجاریه و پهلوی سهمی داشتند در تأمین مالی مراسم محرم، ولی بعد از انقلاب اسلامی نقش دولت در تأمین مالی این مراسم بیشتر و بیشتر شده و بر پایه تحقیقی که به اون اشاره شد، هر سال نهادهای دولتی و شهرداری‌ها کمک‌های نقدی و غیر نقدی قابل ملاحظه‌ای در اختیار هیئت‌ها و حسینیه‌ها و تکیه‌ها قرار میدن. در واقع میشه گفت که بودجه دولت به صورت غیر مستقیم در تأمین مالی این مراسم شرکت داره.
با دیدگاه کارشناس اقتصادی آشنا می‌شدید. حالا با دیدگاه شما آشنا بشیم.
آقای روحانی، به خدا قسم، به پیغمبر، به اون قرآنی که میخوانی تو هیچ کاری. اقتصاد دست آقای خامنه ای، تمام رفاه اجتماعی مردم دست آقای خامنه ای. نتونستی انرژی هسته‌ای رو حل کنی، نتونستی اقتصاد مردم رو درست کنی. تو رو به پیغمبر بیا یه جوی غیرت ایرانی نشون بده، استعفا کن برو تا مردم کارشون رو با رهبری تعیین کنن.
آقای روحانی، همینجوری که قیمت ها و تورم بالاست، خواهش میکنم دست مستا و حقوق کارگران را به همون هم تازه بالا ببر تا فشار بر روی مردم کمتر بشه.
سلام، من علی هستم از بچه های بروجرد و درود شرف نوروز حیدری، این چوپان هموطن عزیزم که برای محیط زیستش 40-50 گوسفند خودشم فدا کرد که از محیط زیستش، از حیوانات محیط زیست نگهداری. کاش محصولان کشورمونم از این چوپان عزیز یاد بگیرن، محصولان تحصیل کرده به قول خودشون از محیط زیست ایران دفاع کنن.
ما ملت ایران سالها سینه زدیم، گریه کردیم، حاجت خواستیم، ولی متاسفانه هرگز معنی پیام امام حسین رو درک نکردیم و نفهمیدیم. پیام امام حسین این بود که مرگ بهتر از ذلت است. الان در حال حاضر ما ملت ایران از فقر کمرمون شکسته و با ذلت زندگی میکنیم. مگر ما انقلاب کردیم که ولایت فقیر داشته باشیم؟ مگر ما انقلاب کردیم که فقیر و ذلیل زندگی کنیم؟ به خدا قسم باعث همه این مصیبت ها خودمونیم.
آقای روحانی، با تمام احترامی که براتون قائل هستم، کارنامه 100 روزه شما تماما مملو از تجدیدی و مردودی الا در یکی از روزتون و اون هم نقاشی سیاه کردن ملت.
جوانه های ما کار ندارن، بیکارن، نمیدونن چیکار کنن، با دولت مردم ما نشستن به این کشور و اون کشور پول میدن و کمک میکنن تا باشون دوست بشن. نیست ما این چند ساله با همه غر کردیم اینجوری که یه نفر با همسایش غر کنه هیچ که اینو تحویل نگیره، مجبوریه با یه چیزی بهشون بده تا بتونه باشون رفیق باشه یه سلام علیکی چیزی داشته باشه.
با سلام. درود بر تمامی کارکنان و مسئولین رادیو فردا که در برنامه های روزهای مخصوص برنامه های خوب اجرا می کنند و بهانه دست دشمنان خود نمی دهند. متشکرم.
وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها و میزه گردی ویژه خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دارد به زیر آب درختی رو که اون گل آبی تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هیچ امری که مخل به اعتماد جهانی باشد تا کنون ایران انجام نداده است.
ایران is not militarily present in Syria.
این چه زهرماری این امپیتی که برای ما هیچ فایده‌ای نداره.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم سرخط مهمترین خبرها رو نخست بشنوید. به گفته یک مقام آمریکایی، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در روز 21 نوامبر در ژنو برگزار خواهد شد. این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، دستیابی به توافقی در این مذاکرات را کاملا ممکن دانست. وزیر امور خارجه ایران میگوید به مذاکرات اتمی آینده با اعضای گروه 5+1 در ژنو امیدوار است. به گزارش خبرگزاری لیبی، در حمله یک گروه مسلح به تظاهر کنندگان مسالمت جو روز جمعه 15 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. درگیری میان شیعیان و سنی ها در پاکستان روز جمعه دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. آلبانی روز جمعه درخواست آمریکا را برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی سوریه در خاک این کشور آلبانی رد کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید دولت باراک اوباما برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به زمان بیشتر و عدم تصویب تحریم‌های جدید نیاز دارد. پیشتر سناتورهای جمهوری‌خواه و شماری از سناتورهای دموکرات آمریکا با درخواست به تعویق انداختن تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرده بودند. به گزارش رویترز، خرید نفت توسط کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر امسال، یک ماه پیش، نسبت به ماه پیش از آن بیش از 1/4 کاهش یافت. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت خرید دکل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گرانتر از دکل‌های ساخت